ساعت نیم شب به وقت ایران. شنبه 14 ژانویه 2012 میلادی، 24 دی ماه 1390 هجری خورشیدی. سلام و نیم شبتان خوش. نیم شب خوش ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله نیم شب رادیو فردا، نخستین مجله از نخستین روز هفته نو. در آغاز مهتاب وحیدی راد با تازه ترین خبرها.
با تشکر از شما آقای طاهری و سلام و شب بخیر به شما شنونده گرامی. روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه به نقل از مقاماتی که نامشان فاش نشده است خبر داد که کاخ سفید واشنگتن از طریق کانال محرمانه‌ای به شخص آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده است که بستن تنگه هرمز عبور از خط قرمز آمریکاست و واکنش آمریکا را در پی خواهد داشت. این مقامات مجرای رساندن پیام باراک اوباما به رهبر جمهوری اسلامی را فاش نکردند، اما گفتند این اقدام از طریق سفارت سوئیس در تهران انجام نشده است. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل روز جمعه ترور دانشمند هسته‌ای ایران را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معاون دبیرکل سازمان ملل به نقل از بان کی مون گفت هر گونه عملیات تروریستی یا آدمکشی اعم از قتل دانشمند یا غیر نظامی شدیداً مردود شناخته می‌شود. بان کی مون که در حال حاضر سرگرم دیدار از لبنان است اضافه کرده این مسئله قابل قبول نیست. حقوق بشر باید مورد حمایت قرار گیرد. نخست وزیر ژاپن برخلاف اظهارات پیشین وزیر داراییش از تحریم نفت ایران فاصله گرفت. نخست وزیر ژاپن روز جمعه گفت دولت هنوز درباره تحریم نفت ایران تصمیم نگرفته است و همه جوانب و پیامدهای بازرگانی و اقتصادی باید به دقت بررسی شود. روز پنجشنبه وزیر دارایی ژاپن پس از دیدار با همتای آمریکاییش اعلام کرده بود ژاپن خرید نفت از ایران را کاهش می‌دهد. ایرج گرگین پیشکسوت رسانه‌های ایران و یکی از پایه‌گذاران بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صبح جمعه در سن 77 سالگی در آمریکا درگذشت. ایرج گرگین از روز یکشنبه اول ژانویه در بیمارستانی در شهر فیرفکس ویرجینیا بستری شده بود. او از حدود 6 سال قبل با سرطان دست و پنجه نرم می‌کرد. ایرج گرگین کار در رادیو ایران را از سال 1337 آغاز کرد و یکی از برجسته‌ترین گویندگان تاریخ رادیو ایران بود. فیلم سینمایی جدایی نادر از سیمین به کارگردانی اصغر فرهادی برنده جایزه بهترین فیلم خارجی انجمن منتقدان فیلم رسانه‌ای در آمریکا شد. فیلم جدایی نادر از سیمین به کارگردانی، نویسندگی و تهیه کنندگی اصغر فرهادی در سال 1389 ساخته شده است. این فیلم پیشتر نیز جایزه خرس طلایی جشنواره فیلم برلین را از آن خود کرده بود. و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از آمادگی واشنگتن برای تبادل سفیر با میانمار خبر داد. این سخنان پس از آن بیان می شود که مقام‌های میانمار در راستای انجام اصلاحات سیاسی تازه روز جمعه شماری از زندانیان دگراندیش از جمله نخست وزیر پیشین آن کشور را آزاد کردند. بنابر گزارش تلویزیون دولتی میانمار حدود 650 زندانی با عفو ریاست جمهوری آن کشور آزاد خواهند شد.
مهتاب وحیدی راد. تازه ترین خبرها را میشنیدیم و در ادامه مجله نیم شب رادیو فردا. روسیه به جهان غرب اخطار میکند ایران همسایه ماست و هر گونه دخیل شدن ایران در اقدام نظامی امنیت روسیه را تهدید خواهد کرد. از آخرین واکنش ها به ترور دانشمند هسته‌ای ایران یاد میکنیم. 8 سال گذشت، چه زود گذشت. 8 سال از تحصن نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به رد صلاحیت های گسترده داوطلبان نمایندگی مجلس هفتم. یاد یارمان، یاد مرد همیشه لبخند را گرامی میداریم. زنده یاد. یاد دوست، همدل، همراه، استاد ایرج گرگین که شتابان رفت و ما را در سوی خود نشاند. در گفتگویی با غزلبانوی شعر پارسی سیمین مهربانی. ایران همسایه ماست. اگر ایران در هر گونه اقدام نظامی دخیل شود، تهدیدی مستقیم برای امنیت ما خواهد بود. این هشداری است که سفیر مسکو در ناتو در آخرین ساعات مأموریتش با همکاران خود در میان نهاده است. دیمیتری روگوزین گفته است: باز هم به یک لیوان آب خنک نیاز دارید تا اندکی آرام بگیرید. آقای روگوزین در حالی به همکارانش در ناتو اندرز داده است که روسیه همواره در آخرین دقایق در صدور قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل برای تحریب و مجازات جمهوری اسلامی همراه آنها شده است. جمشید زند از رادیو فردا اطلاعات بیشتری در همین زمینه برای ما دارد.
دیمیتری روگوزین سفیر روسیه در ناتو در یک کنفرانس خبری در بروکسل گفت: ایران همسایه ماست و اگر آن کشور به هر شکلی درگیر اقدام نظامی شود، این حرکت تهدیدی مستقیم علیه امنیت ما خواهد بود. این سخنان در حالی بیان شده است که به تازگی نیکولای پاتروشف رئیس شورای امنیت روسیه ابراز نگرانی کرد که اسرائیل سرانجام ایالات متحده را به جنگ با ایران بکشاند. رئیس شورای امنیت روسیه گفت: این احتمال وجود دارد که این مناقشه به یک درگیری نظامی بیانجامد، درگیری که اسرائیل آمریکایی‌ها را به سوی آن سوق می‌دهد. دیمیتری روگوزین سفیر روسیه در ناتو در بخش دیگری از کنفرانس خبری خود با اشاره به مناقشه هسته‌ای ایران گفت: ما به طور قطع در منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی ذی‌نفع هستیم، اما در این حال هر کشوری و از جمله ایران از این حق برخوردار است که آن چیزی را که آسایش خاطرش را تأمین می‌کند داشته باشد. دیمیتری روگوزین یک ماه پیش به معاونت ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه منصوب شد و قرار است به مسکو بازگردد تا نظارت بر امور نظامی آن کشور را بر عهده بگیرد. در همین حال روز جمعه گونادی گاتیلوف معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز نسبت به هر گونه تحریم یک جانبه و حمله احتمالی به ایران هشدار داد و گفت: تحریم‌های یک جانبه غربی‌ها که فراتر از تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل است، بر مردم و اقتصاد ایران تأثیر منفی خواهد گذاشت. این اقدامات به گفته او تلاش‌های بین‌المللی برای حل و فصل برنامه اتمی ایران را خدشه‌دار خواهد ساخت. معاون وزیر امور خارجه روسیه تأکید کرده است که همه این اقدامات فراتر از محدوده قطعنامه‌های سازمان ملل است و ربطی به گسترش سلاح‌های اتمی ندارد. آقای گاتیلوف همچنین تصریح کرده است که تحریم‌های گسترده‌تر علیه ایران و همچنین حمله احتمالی نظامی به آن کشور بدون تردید از دید جامعه جهانی اقدامی به شمار می‌رود که هدف آن تغییر رژیم در ایران است. مقام‌های عالی رتبه روسیه در حال این هشدارها را می‌دهند که حلقه تحریم‌ها علیه ایران روز به روز تنگ‌تر می‌شود و در روزهای اخیر اظهارات تهدیدآمیزی میان تهران و واشنگتن رد و بدل شده است. ترور یکی از کارشناسان هسته ایران که از طرف مقامات جمهوری اسلامی به آمریکا و اسرائیل نسبت داده شده، بر تنش‌ها بین دو کشور افزوده است. برخی از مقامات ایرانی تهدید کرده‌اند که ایران سیاست مقابله به مصر را در پیش خواهد گرفت. این در حالی است که آمریکا هر گونه دخالت در ترور دانشمندان و کارشناسان هسته ایران را رد کرده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
واکنش های داخلی و بین المللی به ترور مصطفی احمدی روشن معاون تأسیسات هسته‌ای نطنز ایران در قلب تهران در حالی ادامه دارد که مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی تهدید کردند که انتقام خون او را خواهند گرفت. همزمان رئیس جمهوری اسرائیل و وزیر دفاع آمریکا نیز به اتهامات جمهوری اسلامی در این باره پاسخ گفته و تأکید کردند که برخلاف گفته تهران در ترور مصطفی احمدی روشن هیچ گونه نقشی نداشتند. مراد ویسی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در واکنش به ترور یک دانشمند هسته‌ای جمهوری اسلامی گفته ایران به زودی بخش دیگری از موفقیت‌های هسته‌ای خود را علنی خواهد کرد.
اسرائیل خیلی از نظر ذهنی عقب افتاده است که فکر میکنه با 4 نفر ترور میتونه جلوی فعالیت هسته‌ای ایران بگیره. حالا ما چند دیگر پیشرفت‌های جدید رو علنی میکنیم تا دیگران متوجه بشن با این کارها نمیتونن جلوی فعالیت هسته‌ای ایران بگیرن.
همزمان با این سخنان علی لاریجانی، یک مقام امنیتی ایران نیز با متهم کردن سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای غربی به ترور مصطفی احمدی روشن، معاون تأسیسات هسته‌ای نطنز، گفته ایران از طریق عملیات ویژه دست به مقابله به مثل خواهد زد. این مقام امنیتی که خبرگزاری فارس نام وی را فاش نکرده، سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و بریتانیا را مسئول ترور دانشمندان هسته‌ای ایران دانسته است. این در حالی است که ایالات متحده دست داشتن در این ترور را رد کرده و شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل نیز گفته هیچ اطلاعی ندارد که اسرائیل در قتل معاون سایت نطنز دست داشته باشد. شیمون پرز در مصاحبه با بخش اسپانیایی تلویزیون CNN و در پاسخ به این سوال که آیا سرویس‌های اسرائیلی در قتل مصطفی احمدی روشن دست داشتند، گفته تا آنجا که وی می‌داند نه. پیش از شیمون پرز، جنرال مردخای، سخنگوی ارتش اسرائیل نیز در فیسبوک رسمی خود از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرده و نوشته بود نمی‌داند چه کسی از مصطفی احمدی روشن انتقام گرفته است. در آخرین موضع‌گیری ایالات متحده در این ارتباط، لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا، گفته درباره ترور مصطفی احمدی روشن حدس‌هایی می‌زند، اما دقیقاً نمی‌داند این ترور کار چه کسی بوده است.
We were not involved in any way with regards to the assassination that took place there. I'm not sure who was involved. We have some ideas as to who might be involved.
آقای پانتا گفته مقام‌های ایالات متحده درباره عاملان ترور دانشمند هسته‌ای ایران حدس‌هایی می‌زنند، اما ایالات متحده به هیچ وجه درگیر این ماجرا نبوده است. مصطفی احمدی روشن، معاون بازرگانی سایت هسته‌ای نطنز، بعد از ظهر چهارشنبه گذشته بر اثر انفجار بمبی مغناطیسی کشته شد. از سوی دیگر آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه سیا و موساد، سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل را به دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران متهم کرد. یک روز بعد از این سخنان آیت الله خامنه‌ای، یک منبع امنیتی به خبرگزاری فارس گفته جمهوری اسلامی در امور اطلاعاتی مهارت ویژه و منحصر به فردی دارد و پاسخهایش نیز به ترور دانشمندان هسته‌ایش فرامرزی و منطقه‌ای خواهد بود. پیش از این حسین شریعت‌مداری، نماینده آیت الله خامنه‌ای، در روزنامه کیهان نیز طی یادداشتی از این که چرا جمهوری اسلامی ایران از حق قانونی خود برای مقابله به مثل استفاده نمی‌کند، انتقاد کرده و گفته بود ترور نظامیان و مقامات اسرائیلی به آسانی امکان پذیر است. البته در این میان ایران اقدامات حقوقی و دیپلماتیک را نیز فراموش نکرده. در همین چارچوب محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، پنجشنبه شب در تلویزیون ایران گفت از کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل خواسته تا کمیته ویژه‌ای را برای پیگیری ترور مصطفی احمدی روشن تشکیل دهد. علی اکبر سلطانیه، نماینده دائمی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، نیز گفته موضوع ترور این دانشمند ایرانی را در آژانس پیگیری خواهد کرد.
مینا بهارمست از عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس جامعه ایرانی دفاع از حقوق بشر در پاریس، پرسیده است که اصولاً کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد وارد مباحث مربوط به تروریسم هم می شود یا نه؟
هر عملی که تمامیت جسمانی انسان رو مورد تهدید قرار بده در ارتباط با موازین حقوق بشر باید محکوم بشه. ما همچوری که اعدام رو محکوم می کنیم، ترور یکی از شقوق در حال مشخص اعدامه و عملی است بر خلاف حق زندگی که نخستین و مهمترین حق انسان است. خب مسلم است که مجامع حقوق بشر باید این عمل رو محکوم بکنن و در گذشته هم کردند.
محمد جواد لاریجانی گفتن که از کمیساریای عالی حقوق بشر خواستن کمیته ویژه‌ای برای رسیدگی به موضوع تشکیل بشه. این کمیته بر چه مبنا و اساسی میتونه به این موضوع رسیدگی کنه؟
ببینید اگر دلایلی وجود داشته باشه مبنی بر این که این ترور رو یک کشور خارجی یا یک دولت خارجی سازمان داده و به مرحله اجرا گذاشته شده، موضوع با توجه به این که مخالف اصل حاکمیت دولت، مخالف اصل امنیتی است که شورای امنیت سازمان ملل باید حافظ و نگهدار اون باشه، بنابراین موضوع فراتر از صلاحیت کمیساریال حقوق بشر میره و در صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل. اگر آقای محمد جواد لاریجانی دلایل و مدارکی دارند، باید این دلایل و مدارک رو به شورای امنیت بدن و از شورای امنیت بخوان که هر چیز زودتر تشکیل جلسه بده و یک هیئتی رو برای رسیدگی به این ترور تعیین بکنه، مثل کاری که در مورد ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان شد.
بنابراین میشه نتیجه گیری کرد که وقتی که آقای لاریجانی میگن نهادهای بین‌المللی به شکایت‌هایی که ایران تاکنون در این زمینه کرده توجهی نکردن، به همین دلیل بوده که ایران شواهد و قرائن ارائه نکرده؟
این سوال باز آقای لاریجانی بشه. اگر سازمان ملل ترور رو محکوم نکنه، خب اون موقع باید گفتش که اینها به رسالت خودشون و به مأموریت خودشون بی‌توجهی کردن، ولی بارها ما دیدیم هر زمانی که عمل تروری در یکی از کشورهای دنیا صورت میگیره، از دبیرکل سازمان ملل بگیرید تا دیگران، همه این ترور رو محکوم کردن و میکنن. اگر جمهوری اسلامی راست میگوید، باید هر چی زودتر چنین درخواستی رو از شورای امنیت سازمان ملل با ارائه دلایل و مدارک بکنه.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran. Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
نزدیک به 8 سال از آغاز تحسن نمایندگان دوری ششم مجلس شورای اسلامی در اعتراض به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس هفتم می‌گذرد. سالگرد آغاز این تحسن در حالی فرا می‌رسد که رئیس آن سازمان، رئیس در واقع آن زمان مجلس، یعنی مهدی کروبی، در بازداشت خانگی به سر می‌برد و بهزاد نبوی و محسن آرمین، دو نایب رئیس مجلس ششم و همچنین محسن میردامادی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همان دوره قوه مقننه، زندانی هند. بهروز کارونی.
رد صلاحیت حدود 4000 نامزد انتخابات مجلس هفتم در سراسر ایران، از جمله بیش از 80 نماینده مجلس ششم توسط شورای نگهبان، آغازگر اعتراض حدود 140 نماینده مجلس دوره ششم بود که در راهروهای مجلس شورای اسلامی تحسن کردند. این تحسن روز 21 دی ماه سال 82 شروع شد و روز 17 بهمن همان سال پایان یافت. گروهی از نمایندگان تحسن کننده روز 12 بهمن سال 82 از سمت خود استعفا کردند. متن استعفا نامه این نمایندگان توسط محسن میردامادی و علی مزروی در صحن مجلس قرائت شد. محسن میردامادی:
ملت آگاه ایران، اکنون در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هفتم با روندی بی سابقه و شگفت در تاریخ انقلاب مواجه هستیم که در صورت تداوم فرجام شوم آن، بلا موضوع شدن انتخابات، بی اثر شدن رأی ملت و تشکیل مجلسی مطاع و سناگوی قدرت و در نتیجه هدم جمهوریت خواهد بود.
علی مزروی نیز دیگر نماینده‌ای بود که بخش دوم استفانامی این نمایندگان را قرائت کرد.
همگان دریافتند که آنان قرار گذاشتند میزان رأی ملت نباشد، قرار گذاشتند مجلس دیگر عصاره فضائل ملت نباشد و قرار گذاشتند جمهوریت نظام را نابود و اسلامیت آن را مسخ و به اسلامی طالبانی و بیگانه با مردم تبدیل کنند. یقین داریم و دارید که این قرارها نه تنها برای ملت فردایی بهتر را رقم نخواهد زد، بلکه آن را به سوی آینده تیره و مبهم رهنمون خواهد کرد.
از فاطمه حقیقت جو که در آن دوره نماینده مجلس ششم بود و سمت خود استعفا کرد، درباره تأثیر تحسن و استعفانامه در فضای سیاسی آن زمان ایران میپرسم.
اقدام نمایندگان مجلس ششم در تحسن و اعتراض به فرمایشی شدن انتخابات اعتراض درستی بوده، اقدام درستی بوده و فکر میکنم که تأثیر در مردم هم گذاشت که به طور مشخص تر بدونن که کشور در چه شرایط سیاسی اجتماعی قرار داره.
تحسن و استعفای ده ها نماینده اصلاح طلب مجلس انتقاد محافظه‌کاران را در پی داشت، چنان که آیت الله مصباح یزدی از آن به عنوان حادثه شوم در خانه ملت نام برد. در پی تحسن نمایندگان، محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت ایران و مهدی کروبی رئیس مجلس ششم به رایزنی هایی از جمله با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پرداختند تا بلکه بتوانند تصمیم شورای نگهبان برای رد صلاحیت حدود 4000 نامزد انتخابات مجلس هفتم را لغو کنند. این رایزنی ها در ظاهر به این نتیجه رسید که آیت الله خامنه ای اقدام به صدور نامه‌ای به شورای نگهبان در این مورد کرد. فاطمه حقیقت‌جو نماینده مجلس ششم:
طراح اصلی اون برنامه اخراج اصلاح طلبان از حاکمیت شخص آقای خامنه‌ای بوده. طبعا اگر نظر واقعی آقای خامنه‌ای چنین چیزی بود، اعضای شورای نگهبان خودشون رو ملزم می‌کردن طبق نظر آقای خامنه‌ای عمل بکنن. اصولا شخصیتا آقای خامنه‌ای تمرد از دستوراتش رو نمیپذیره.
اما پیامد رد صلاحیت‌های گسترده برای مجلس هفتم چه بود؟ پاسخ کوتاه این است: پایین‌ترین درصد مشارکت مردم. از حدود 46 میلیون تن واجد شرایط رأی دادن در انتخابات، بیش از 23 میلیون تن در انتخابات مجلس هفتم شرکت کردند. این موضوع نیز باید مورد اشاره قرار بگیرد که مجلس ششم مجلسی بود که به واسطه حضور ده ها نماینده اصلاح طلب در آن دلخواه رهبر جمهوری اسلامی نبود.
در بعضی از دوره‌ها اینجور بود که رادیوی مجلس رو که آدم باز می‌کرد، چند نفر از این بلندگو داره دعوا می‌ریزه بیرون. همینطور سرریز می‌شد می‌رفت توی جامعه. دعوا و تشنج و جنگ اعصاب. و
سالگرد تحسن ده ها نماینده مجلس ششم در حالی فرا رسیده است که رئیس آن زمان مجلس یعنی مهدی کروبی در حصر خانگی به سر میبرد و بهزاد نبوی و محسن آرمین دو نایب رئیس مجلس ششم و همچنین محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی آن دوره قوه مقننه زندانی اند.
بهروز کارونی 8 سال پس از تحسن مجلس ششمی ها، سران همان تحسن نکنون در بند و زندان. دعوی چه کنی؟ دعوی داران همه رفتند، شوبار سفر بند که یاران همه رفتند. این گرد شتابنده که بر دامن صحراست، گوید چه نشینی که سواران همه رفتند. داغ است دل لاله و نیلی است بر سرو، که از باغ جهان لاله ازاران همه رفتند. گر نادره معدوم شود هیچ عجب نیست، که از کاخ هنر نادر کاران همه رفتند. افسوس که افسانه سرایان همه خفتند، اندوه که اندوه گساران همه رفتند. فریاد که گنجینه ترازان معانی، گنجینه نهادند به ماران همه رفتند. یک مرغ گرفتار در این گلشن ویران، تنها به قفس ماند و هزاران همه رفتند. خون بار بهار از مژه در فرقت احباب، که از پیش تو چون ابر بهاران همه رفتند. با این سروده محمد تقی بهار ملک و شعرا در سوی یار از دست رفتش عارف قزوینی و به غلط منصوب به علامه قزوینی از یار و استاد از دست رفته خودمان یاد کنیم، از ایرج گرگین استاد در خوی همیشه لبخند بر لب ما که از پای گذاران بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بود، رادیویی که امروز در جامعه رادیو فردا همچنان خدمتگزار شماست. ایرج گرگین مدیر شبکه دوم تلویزیون ملی ایران بامداد روز گذشته به وقت فیرفکس در ایالت ورجینیا در پی گذراندن چندین روز اغما در بیمارستان در غربت و در حالی که اعظم همسر همراهش در کنار بستر او بود، دیده بر جهان فروب است. مرد صدا خاموش شد. به گفته فروغ تنها صداست که میماند. سیمین بهبهانی غزل بانوی شعر پارسی و از نامزدهای ربودن جایزه نوبل ادبی در گفتگوی با فرین و عاصمی از رادیو فردا از همین استاد رهگشا، شکیبا و نرم خوی ما یاد میکند.
خبر خوشی نبود، بسیار دلگزاز بود و من با آقای گرگین آشنایی داشتم، دوستی داشتم تا مدتی که در ایران بودند و در رادیو کار می‌کردند. همیشه با هم تماس داشتیم، برنامه‌هایی داشتم با ایشون. اولین مصاحبه‌ای را که در کار شاعری من انجام گرفت همون مصاحبه‌ای بود که با آقای گرگین انجام گرفت و الان من به قدری هیجان زده هستم از شنیدن خبر ناخوش که نمیدونم چی بگم. ایشون مردی شریف بود، خود ساخته بود، بسیار منظم و منزه بود. تا موقعی که در ایران بود با کمال آزادگی خدمت خودش رو انجام داد. وقتی هم که در آمریکا منزل گزید، اونجا هم کارهای بسیار بسیار جالبی انجام داد. من با او چند شب شعر داشتم به دعوت او. نوارهای شعرم به اصطلاح به توسط او ضبط می شد. الان واقعا گلوی من گرفته. این خبر خیلی ناگهانی برای من و من مرگ جانگداز را به خانواده محترم او تسلیت میگم، همینطور به خانم عاطفه گرگین همشیره او و به همه دان او واقعا که در دوستی استوار بود، در کار خودش تک و تنها بود، یعنی تک بود. منظورم این است که کاری که او میکرد دیگران نظیرش انجام نمیدادند و یکی از مفاخر ادبی ما و تلویزیونی ما از دست ما رفت.
خانم بهبهانی، اشاره کردید به مصاحبه‌ای که با شما داشتن آقای گرگین، اولین مصاحبه‌ای که گفتید در زمینه شعر با شما شد، آقای گرگین مصاحبه کردن. خاطره‌ای دارید از اون زمان؟ تعریف می‌کنید برامون که چطوری بود این مصاحبه، دیدارتون چطور بود؟
ایشون از من دعوت کردن، من رادیو رفتم و میکروفون رو به دستم دادن و از من سوال کردن، من سوالها رو جواب دادم و خب اون وقت خیلی جوان بودم و اول کارم بود. برای من خیلی دلگرمی بود این مصاحبه. این مصاحبه آثارش و شنیدن مردم خیلی دلپسند بود، شعرهایی خواندم تو اون در تو مصاحبه و بعد از اون هم همیشه در مصاحبه ها در جاهایی که شعر خوانده می شد اینها دور پیدا میکردم و من سپاسگزار گرگین هستم که همیشه توجه داشت و امثال من همیشه موخیزان را به مک میکرد، یاری میکرد. و وقتی هم که در امریکا بودم باز اولین دعوت از طرف انجمن زنها شد که مانوان شد. اولین شب شعر را من به دعوت اون خانم ها و به کمک آقای ایرج گرگین گذاشتم. به هر حال همیشه خشت اول رو ایرج گرگین گذاشت.
سیمین بهبهانی از البانوی افتخار ادب پارسی، از یار خود، از یار ما، از استاد رهگشای ما یاد میکرد. از ایرج گرگین که بامداد روز گذشته در سن 77 سالگی دیده بر جهان فروب است. با دشنه غربت در پهلو، نیش غربت بر جان.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیم شب به وقت ایران، مهتاب وحیدی راد اینجاست با تازه ترین خبرها.
متشکرم آقای طاهری. با سلام و شب بخیر مجدد به شما شنوندگان گرامی. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل روز جمعه ترور دانشمند هسته‌ای ایران را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معاون دبیرکل سازمان ملل به نقل از بان کی مون گفت هر گونه عملیات تروریستی یا آدمکشی اهم از قتل دانشمند یا غیر نظامی شدیداً مردود شناخته می شود. بان کی مون که در حال حاضر سرگرم دیدار از لبنان است اضافه کرده این مسئله قابل قبول نیست، حقوق بشر باید مورد حمایت قرار گیرد. روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه به نقل از مقاماتی که نامشان فاش نشده است خبر داد که کاخ سفید واشنگتن از طریق کانال محرمانه‌ای به شخص آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده است که بستن تنگه هرمز عبور از خط قرمز آمریکاست و واکنش آمریکا را در پی خواهد داشت. این مقامات مجرای رساندن پیام باراک اوباما به رهبر جمهوری اسلامی را فاش نکردند. نخست وزیر ژاپن برخلاف اظهارات پیشین وزیر داراییش از تحریم نفت ایران فاصله گرفت. نخست وزیر ژاپن روز جمعه گفت دولت هنوز درباره تحریم نفت ایران تصمیم نگرفته است و همه جوانب و پیامدهای اقتصادی و بازرگانی چنین اقدامی باید به دقت بررسی شود. روز پنجشنبه وزیر دارایی ژاپن پس از دیدار با همتای آمریکایی خود اعلام کرده بود ژاپن خرید نفت از ایران را کاهش می‌دهد. ایرج گرگین پیشکسوت رسانه‌های ایران و یکی از پایه‌گذاران بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صبح جمعه در سن 77 سالگی در آمریکا درگذشت. ایرج گرگین از روز یکشنبه اول ژانویه در بیمارستانی در شهر فیرفکس ویرجینیا بستری شده بود. او از حدود 6 سال قبل با سرطان دست و پنجه نرم می‌کرد. ایرج گرگین کار در رادیو ایران را از سال 1337 آغاز کرد و یکی از برجسته ترین گویندگان تاریخ رادیو ایران بود. فیلم سینمایی جدایی نادر از سیمین به کارگردانی اصغر فرهادی برنده جایزه بهترین فیلم خارجی انجمن منتقدان فیلم رسانه‌ای در آمریکا شد. فیلم جدایی نادر از سیمین به کارگردانی، نویسندگی و تهیه کنندگی اصغر فرهادی در سال 1389 ساخته شده است. این فیلم پیشتر نیز جایزه خرس طلایی جشنواره فیلم برلین را از آن خود کرده بود. در پی انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در شهر کرکوک واقع در شمال عراق دست کم 27 تن از جمله 5 مأمور پلیس مجروح شدند. به گفته مقام‌های امنیتی عراق این خودروهای بمب‌گذاری شده در نزدیکی محل سکونت دو تن از مقام‌های ارشد پلیس آن کشور منفجر شدند. از سوی دیگر 3 تن از ستیزه‌جویان در جریان درگیری با نیروهای امنیتی عراق امروز جمعه در شهر موسل کشته شدند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از آمادگی واشنگتن برای تبادل سفیر با میانمار خبر داد. این سخنان پس از آن بیان می شود که مقام‌های میانمار در راستای انجام اصلاحات سیاسی تازه روز جمعه شماری از زندانیان دگراندیش از جمله نخست وزیر پیشین آن کشور را آزاد کردند.
مهتاب وحیدی راد بود با تازه ترین خبرها. و در روزی که کشس کلی مسیحی دیروز، مسلمان امروز با نام کوچک محمد و نام خانوادگی علی خود را آماده کرده تا 70مین زادروزش را جشن بگیرد. این قهرمان سیاه‌پوست که بیشتر به کهکشان اساطیری ها تعلق دارد تا به جهان خاکی ما روز سه‌شنبه آینده دقیقاً 70 ساله می شود. اما همین امروز شنبه در شهر لوئیویل در ایالت کنتاکی آمریکا، در شهری که ستاره قهرمانیش در آنجا درخشیدن گرفت، بزمی خصوصی دارد، البته با ورودیه ناقابل نفری 1000 دلار که جمع آن به یکی از بنگاه‌های خیریه مورد نظر محمد علی پرداخت خواهد شد. لناکس لوئیس، سه بار قهرمان موج‌زنی سنگین وزن جهان، لیون گست، کارگردان برنده جایزه اسکار و بالاخره سیرا شورد، شین باور و جاش فتال از میهمانان همین بزم خصوصی محمد علی خواهند بود. این ستن آخری همان جوانان کوهپیمای آمریکایی هستند که با سر و صدایی هرچه تمام‌تر در مرز ایران و عراق به چنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افتادند و متهم به جاسوسی شدند. اتهامی که اثبات آن در جمهوری اسلامی حکم اعدام همراه دارد. اما سرانجام این سه، نخست خانم سرا شورد و سپس شین باور و جاش فتال آزاد شدند و به میهنشان بازگشتند. محمد علی برای آزادی این سه البته نامه ای سفارشی به جمهوری اسلامی نوشته بود. در چنین روزی پیک فرهنگ از راه میرسد با میزبانی امیر مصدق کاتوزیان. وقت است که من هم با استکانی چای گلویی تازه کنم. دوستدار همیشگیتان علیرضا طاهری.
پیک فرهنگ، بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده. خانه سینما، نهاد مستقل سینماگران ایران، در آستانه 30مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، بورس تحصیلی 1,000,000 دلاری مطالعات ایرانشناسی در دانشگاه هاروارد به نام شاهزاده ایرانشناس علیرضا پهلوی، در گفتگو با شهبانو فرح پهلوی.
طبق قوانین دانشگاه بورس میدن به دانشجویان ایرانی یا ایرانی‌الاصل.
و با دیستنت ملودیز، نغمه های دوردست، ترجمه مجموعه شعر تازه شاداب وجدی، شاعر مقیم لندن به زبان انگلیسی، در گفتگو با شاعر و مترجم لطفعلی خنجی.
ای وای، نیمه من آنجا و نیمه دیگرم در راه، پس کیست اینجا این چنین سرگشته و خاموش؟ خود را به دست ظلمت شب می سپارد یک روز دیگر.
شعر فارسیه، خودش رو ترجیح بده کسی دیگری به انگلیسی ترجمه کنه.
اول خبر شکایت خانه سینما از وزارت ارشاد ایران. اصغر فرهادی، کارگردان فیلم جدایی نادر از سیمین، برنده جایزه خرس طلایی برلینال در نیویورک است تا بخت خود را در روز یکشنبه برای بردن جایزه گلدن گلوب بیازماید تا بعد معلوم شود سرنوشت همین فیلم در اسکار چه خواهد شد. اما پیشاپیش اینها، اصغر فرهادی چشمش به خانه سینما و ایران است. او پس از دریافت جایزه منتقدان فیلم در نیویورک، در نامه‌ای که در روزنامه شرق خطاب به معاونت سینمایی وزارت ارشاد چاپ شد، درخواست کرد موضوع انحلال خانه سینما در زمان و مکان اعلام شده‌ای به رأی اعضای خانه سینما گذاشته شود تا سینماگران درباره سرنوشت نهاد 18 ساله صنفی خود تصمیم بگیرند. پیش از این نامه سینماگران ارشد ایران چون بهمن فرمان آرا، عزت الله انتظامی، داوود رشیدی، داریوش مهرجویی، رخشان بنی اعتماد و تهمینه میلانی هم به تصمیم یک جانبه وزارت ارشاد در مورد منحل اعلام کردن خانه سینما اعتراض کرده بودند. همچنین 24 صنف سینمایی، خانه تئاتر، خانه موسیقی، کانون نویسندگان و ایرادگیری احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس به این تصمیم. شیرین عبادی، برنده نوبل صلح و مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران هم در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران، انحلال خانه سینما را غیرقانونی خواند و خواهان آن شد که او توجه مسئولان جمهوری اسلامی ایران را به لزوم استقلال و حمایت از نهادهای صنفی جلب کند. جلال خندان، وکیل خانه سینما، میهمان این هفته پیک فرهنگ است.
آقای جمال خندان، از آخرین وضعیت این اختلاف نظر میان خانه سینما و معاونت سینمایی وزارت ارشاد چه خبر هست؟
دادگاه 21 دی رو که وزارت ارشاد دادخواست خودش رو پس گرفت و پرونده در اونجا مختومه شد. الان فقط یک پرونده وجود داره و اون هم شکایت خانه سینما است به طرفیت وزارت ارشاد که در دیوان عدالت اداری مطرحه.
روند حقوقی رو از آغاز ماجرا یعنی شکایت وزارت ارشاد شروع کنین لطفا، که بعد بپردازیم به این که پله پله چیا مطرح شده توی دادگاه.
شکایتی وزارت ارشاد انجام داده بود، از دادگاه تقاضا شده بود فعالیت خانه سینما بر اساس اساسنامه مصوبه سال 87 متوقف بشه و فعالیتش بر اساس اساسنامه مصوبه سال 83 ادامه پیدا کنه. یعنی وزارت ارشاد اساسنامه سال 83 رو قانونی دونسته بود، ولی وزارت ارشاد دو روز پیش رفت و این شکایت خودش رو پس گرفت.
تفاوت این دوتا اساسنامه چیه که این حساسیت رو ایجاد کرده برای معاونت سینمایی وزارت ارشاد؟
دو اساسنامه، اساسنامه سال 83 و 87، تغییرات ماهیتی چندانی نداره به نظر من. در سال 83 مقرر بوده که در هیئت مدیره دوتا کرسی ثابت وجود داشته باشه برای کانون کارگردانان و اتحادیه تهیه کنندگان، که این دوتا صنف همیشه کرسی‌های ثابتی در هیئت مدیره 7 نفره خانه سینما داشتن. در اساسنامه جدید این دوتا کرسی ثابت حذف شد و گفتن تمامی اعضای هیئت مدیره باید در انتخابات شرکت کنن.
ولی آخر صحبت‌های در مورد التزام به قانون اساسی، ارزش‌های انقلاب، اینها هست، اینا موضوعش چیه؟ چون توی بحث‌های هم که تلویزیون مطرح شد پیش اومد اینا.
ببینید، این بحث‌های مربوط به التزام به قانون اساسی و دارا بودن تقوای الهی و اینها که مطرح شده بود از جانب بچه‌های ارشاد، اینها هم جزء دعوا بود ولی مربوط به این دوتا اساسنامه نیست. اون اساسنامه ای که در سال 66 مطرح بود برای خانه سینما، در اون اساسنامه پیش بینی شده بود که کسایی که عضو هستن باید دارای تقوای الهی باشن یا التزام به قانون اساسی داشته باشن و از این قبیل خصوصیات فردی. ولی بعدها که اساسنامه در سال 72 تغییرات دیگری کرد و به ثبت رسید و مکرر بعدش تغییرم کرده بود. در اساسنامه سال 66 افراد حقیقی بودن که عضو خانه سینما بودن، لذا این خصوصیات فردی برایشون مترتب می شد، مثلا عدم اعتیاد به مواد مخدر یا تقوای الهی و غیره که از جمله ماهیت‌های دارای ماهیت فردی هستن، در اونجا در اساسنامه بود و طبیعی هم بود که باشه. ولی در اساسنامه بعدی مثلا در سال 72 که ثبت شد و یا اساسنامه‌ای که بعد تغییر کرد در سال 83 و 87، اعضای خانه سینما دیگه اشخاص حقیقی نبودن که متصف به این اوصاف ماهیت دارای ماهیت فردی باشن. اعضای خانه سینما در واقع تشکل‌های حقوقی و صنوف سینمایی بودن.
حالا این استدلال شما در مقام وکیل خانه سینما قانع کرده معاونت سینمایی وزارت ارشاد رو؟
بله، ما که مطرح کردیم، منتها وزارت ارشاد در مبنای اون دستور انحلالی که صادر کرده، خانه سینما رو از بن و بنیاد داره مجوز نمیدونه و دیگه الان بحثش این نیست که اساسنامه سال 83 شما معتبره، میگن نه، اصلا از ابتدا خانه سینما داره مجوز قانونی نبود. و یک فاز دیگری رو دوستان در ارشاد جلو رفتن و متنی بر اون یک دستوری صادر کردن مبنی بر انحلال خانه سینما و مقرر کردن که ظرف 48 ساعت فعالیت ها متوقف بشه. فعالیت خانه سینما هیئت مدیره هم تصمیم گرفت که فعالیت های خودش به طور داوطلبانه متوقف بکنه و در این حال از نامه وزارت ارشاد به دیوان عدالت اداری شکایت کنه. چه شکایت مطرح شده توی دیوان عدالت اداری؟ که این دستور انحلال مبتنی بر مبانی قانونی نیست. دیوان هم در حال بررسی است و البته خانه سینما یک دستور موقت هم درخواست کرده بود از دیوان که به طور فوری رأی بده نسبت به بازگشایی خانه سینما. اینطور که رئیس کل دیوان دیروز مصاحبه کرده بودن، میاد دیوان دستور فوری و موقت درخواستی خانه سینما رو مورد پذیرش قرار نداده و گفته موضوع لازمش این است که بررسی بیشتری بشه و تبادل لوایح بشه، طرفین نظراتشون رو بیان بکنن بعد رأی غلیظ رو بدن.
و این اعتراضایی که بهمن فرمان آرا، رخشان بنی اعتماد، دیگران کردن، پس دادن جایزه، اینها آیا مؤثر واقع شده؟
اعتراضای متفاوتی از جانب اهالی سینما مطرح شده. حالا توصیه بزرگان سینما و دوستان سینمایی از رای هیئت مدیره این است که اگر کسی هم اعتراضی رو مطرح میکنه، به شکلی نباشه که جذب آرام جامعه رو به حد خود به هم بزنه. احیانا احیانا جشنواره فجر الان در پیش رو هست، خاطر دیدارش ایجاد بشه. اگر اعتراضی هم هست، اعتراضا به نحو آروم و مطابق قانون و به طور حقوقی یا به طور کدخدامنشی باشه که بتونه منجر به حل و فصل مسالمت‌آمیز این مناقشه و مشکل بشه.
اشاره کردین به کد خدامنشی سازوکاری هست برای اینکه از این راه مسئله حل بشه، آیا شما دارین راهی رو دنبال میکنین با اشاره که کردین به این پدیده؟
بله، اصولا کد خدامنشی در کشور ما دارای سیستم مشخصی نیست، ولی طبیعی است که اگر اتفاق مهمی در هر عرصه‌ای در کشور رخ میده، کما اینکه به نظر من در عرصه فرهنگ این اتفاق مهمی بوده که افتاده و خانه سینما با 18 سال سابقه و بیشتر از 5-6 هزار نفر عضو و اعضایی که اعضای مؤثر در جامعه هستن و جامعه حساسیت‌های ویژه‌ای داره نسبت به هنرمندان، یه همچین خانه‌ای بخواد منحل بشه طبیعتاً آثار متفاوتی خواهد داشت از لحاظ روانی روی جامعه. این اعضا با این وسعتشون طبیعی است که دارای روابط نزدیکی هم با تصمیم‌گیران عرصه فرهنگ و اجتماع و اینها باشن، بتونن از رایزنی‌هاشون استفاده بکنن و نظر مساعد طرف فرهنگ رو جلب بکنن که به یه نحوی قضیه به صورت مسالمت ها میتونه بسرد.
پیک فرهنگ.
یک سال از خودکشی شاهزاده ایرانشناس علیرضا پهلوی گذشت. یک سالی که در آن نهادی بنا شد به نام او برای بنیانگذاری یک بورس 1,000,000 دلاری تحصیلی برای مطالعات ایرانشناسی در دانشگاه هاروارد که قرار است به دانشجویان برگزیده ایرانی یا ایرانی الاصل اعطا شود. کرسی ایرانشناسی دانشگاه هاروارد که 2 نسل از ایرانشناسان را در آمریکا تربیت کرده، قدیمی ترین کرسی مطالعه تاریخ و زبانهای ایران باستان در آمریکاست که شاهزاده علیرضا پهلوی مقطع دکترای خود را در آن گذراند. این کرسی را بیش از نیم قرن پیش کریم آقاخان بنا نهاد. اولین صاحب این کرسی ریچارد فرای، ایرانشناس ارشد، و دومین آن از 20 سال پیش تا امروز آکتور شروو، ایرانشناس ناماشناس که استاد راهنمای علیرضا پهلوی هم بود. شهبانو فرح پهلوی میهمان پیک فرهنگ این هفته است تا درباره بورس تحصیلی شاهزاده علیرضا پهلوی برای مطالعات ایرانشناسی در دانشگاه هاروارد بگوید. شهبانو فرح پهلوی، کار اهدای بورس شاپور علیرضا پهلوی در بخش مطالعات تاریخ ایران باستان دانشگاه هاروارد کی آغاز میشه؟
درود بر شما آقای کاتوزیان و درود به تمام هممیهنانم در داخل و خارج کشور. راجب زندگی خود علیرضا، او زندگیش رو در دانشگاه اول پرینستون، بعد کلمبیا و هاروارد صرف شناخت تاریخ و فرهنگ و هنر و موسیقی ایرانی کرد و به زبانهای اوستایی و پهلوی تسلط داشت و متون قدیمی رو میخوند و راجع به مذاهب ایران باستان هم اطلاع داشت. علیرضا باور داشت که تنها از راه فرهنگ و دانش میشه شکوه و بزرگی ایران کهن رو زنده کرد و تزی که در حال تهیه بود به اسم مینو خرد، مینوی خرد که به زبان پهلوی بود، که برای من مشکله که توضیح بدم که درست چیه، چون یک ایرانشناس باید این کارو بکنه. به طور کلی فرد دانایی است که سوالهای مختلف مذهبی و اجتماعی از مینوی خرد میکنه و میپرسه که بیشتر به اعتقاداتش مطمئن شه و این البته اگه بخواید بیشتر توضیح بخواید باید از متخصصین پرسید.
در این مورد سال گذشته با رحیم شایگان صحبت کردیم که همشاگردی شاپور علیرضا پهلوی بودن. بله
بله، ایشون خیلی خوب میدونن این مطالبو. بعد فکر کردم که به خصوص در داخل کشور تا در خارج از کشور، مردم مملکتمون خیلی الان دلشون میخواد که فرهنگ و تمدن پر افتخار گذشته و مملکتمون رو دوباره آشنا بشیم و میخوان که بدونند که کی هستن و از کجا آمدن و تاریخ تمدنشون چیست و واقعا اگر آدم گذشته خودشون ندونه هویت خودشون هم از دست میده. بنابراین من فکر کردم که یک بورسی درست کنیم به یاد علیرضا و برای اینکه اسمش هم بمونه در دانشگاه هاروارد برای مطالعات در رشته ایران و باستان. منتها برای تهیه این بورس باید 1,000,000 دلار جمع‌آوری کرد و چون خود دانشگاه هاروارد این کارو نمی‌کرد، یه بنیادی درست کردیم به اسم بنیاد علیرضا پهلوی که این مبلغ بتونیم با کمک هم میهنان جمع‌آوری بشه و موقعی که جمع‌آوری شد این رو به دانشگاه هاروارد میدیم که اون وقت دیگه طبق قوانین دانشگاه بورس میدن به دانشجویان ایرانی یا ایرانی‌الاصل.
و در چه مقطعی از تحصیلاتشون باید باشن؟ چه کسانی واجد شرایط خواهند بود برای درخواست این بورس تحصیلی؟
این رو دیگه خود من نمیتونم واقعا بگم جزئیاتش رو. دانشگاه هاروارد موقعی که باهاشون تماس بگیرن از اونها خواهند فهمید که چه زمانی و در چه سطحی و چه جوری این بورس بهشون داده میشه.
بعد روندی که بر اساسش از میان متقاضیان دریافت کننده بورس برگزیده میشه مشخصه الان یا بعدن معلوم میشه؟
بعدن، اینا همه مربوط به خود دانشگاه هاروارد، برای که موقعی که این مبلغ امیدوارم تهیه بشه و به دانشگاه هاروارد داده بشه و دانشجویان به دانشگاه بنویسن و خود اونها توضیحاتو بهشون خواهند داد.
معلوم هست که از کی اولین دوره بورس اعطا میشه؟
همه بستگی به این داره که ما چه موقعی بتونیم این مبلغ رو جمع‌آوری کنیم که امیدوارم زیاد طول نکشه. تا به حال هم میهنان عده زیادی کمک کردن، هم کمک‌های ارقام بالا هم کم، و دیگه امیدوارم که برای که میدونم چقدر مهمه و میخوام که هم میهنان سهیم باشن در این کار و فکر کردم حتی میدونم که هم میهنانی هستن در داخل کشور که علاقمند هستن به این کار ولی خب به دلایل مختلف نمیتونن این کمک رو از داخل بکنن چون اجازه ندارن، و بعد فکر کردیم که اگه علاقمند باشن میتونن ایمیل بزنن به بنیاد، اسم مستعار بدن و ایرانیان در خارج مثلا برای هر اسمی یک مبلغ سمبولیک، حالا یک دلار یا ده دلار به اسم اونها میذارن در این بنیاد که اونها هم خودشونو سهیم بدونن در این بنیاد برای این بورس تحصیلی. البته هنرمند نیستم ولی 5 تا تابلو کشیدم که به من کمک کرد در این زمانی که این اتفاق افتاده بود، با رنگ اکریلیک که از غروب آفتابه که شاهزاده رضا پهلوی در سال 1986 کتابچه درست کرده بود که عکسای ایشونه از غروب آفتاب گرفته بود و من از روی اون کپی کردم 4 تا تابلو اون غروب هاست و یکیش هم خودم عکس گرفته بودم یه دفعه در یکی از این پروازها از طیاره غروب آفتاب بود، اونا رو نقاشی کردم، اونا رو گذاشتیم روی سایت که عده‌ای که علاقمند باشن این تابلو ها رو خریداری کنن که یکیش خوشبختانه خریداری شده. دیگه اینم خواستم اضافه کنم و امیدوارم که بتونیم هرچه زودتر این مبلغ جمع‌آوری بشه و این بورس در هاروارد داده بشه. چیزی که میخواستم در خاتمه بگم، خب خود ما میدونیم که مملکتمون ایران ما صاحب چه فرهنگ و تمدن و تاریخی بوده و پرفراز و نشیب و هجوم‌های فرهنگ‌های بیگانه به ما شده، ولی با تمام سختی ها و دردها ایران همیشه ایران مونده و ایرانی هم ایرانی. امیدوارم که در آینده ایرانی داشته باشیم که جوانانش در جلو خود روشنایی ببینن، امید ببینن و بدون درد و رنج چه در داخل و چه در خارج که بخوان زنده بمونن.
شهبانو فرح پهلوی با پیک فرهنگ گفتگو میکرد. آگاهی های بیشتر درباره این بورس تحصیلی در دسترس بر روی وبسایت علیرضا پهلوی foundation.org. و اینک نگاهی به یکی از تازه های ادبیات مهاجرت، دیستنت ملودیز، ملودی ها، نغمه ها یا ترانه های دوردست، نام جدیدترین ترجمه مجموعه شعرهای شاداب وجدی، شاعر، مترجم و چهره رادیویی مقیم لندن به زبان انگلیسی است. این ترجمه کاریست از لطفعلی خنجی، مترجم، چهره باسابقه دیگر رادیویی و همسر شاداب وجدی که 25 سال پیش از این هم مجموعه شعر دیگری از او را به نام Closed Circuit یا مدار بسته ترجمه کرده بود. این هفته فرصتی دست داد تا با مترجم و شاعر هر دو گفتگویی داشته باشیم. اول با لطفعلی خنجی و نکاتی درباره ترجمه این مجموعه.
موسیقی
شاید شاعر نبودن خود من تا حدی کمک کرده باشه به قضیه، برای اینکه موقعی که من شعر فارسی رو میخوام به انگلیسی برگردونم، یک مقداری خودم رو مقید میدونم به اون چیزی که شاعر در اصل گفته. یعنی به همون دلیل شاعر نبودن اجازه دخل و تصرف خیلی زیاد به خودم نمیدم. این که فکر میکنم که این موضوع کمک کرده باشه. به غیر از اشعار همسرم شاداب، اشعار آقای اسماعیل خویی رو هم من به انگلیسی ترجمه کردم، البته دیگران هم مجموعه های دیگری از اشعارشون رو به انگلیسی ترجمه کردند. من هم به سهم خودم یک مجموعی از اشعارشون رو به انگلیسی ترجمه کردم که تحت عنوان Distant Horizon نشر شد. در مورد اشعار آقای اسماعیل خویی هم مثل اشعار شاداب، من تا حد زیادی از دخل و تصرف شاعرانه خودداری میکردم، چون اصولا همونطور که عرض کردم خودم شاعر نیستم که بتونم این اجازه این دخل و تصرف به خودم بدم. شاید به همین دلیل هم موقعی که مترجم یک شخص ناشاعری مثل بنده باشه، در نهایت هم شاعر راضی تر خواهد بود.
آیه خنجی، چطور شد که ترجیح دادن خودشون ترجمه نکنن با توجه به اینکه زبانشناس و مترجم هم هستن؟
اینکه خودشون ترجمه رو به عهده نگرفتن، این رو واقعا از خود شاعر باید پرسید. در مورد آقای اسماعیل خویی هم صادقه، من به خودشون عرض کردم که خب خود شما به زبان انگلیسی شعر میگید، چرا شعرهای خودتون رو ترجمه نمیکنید به انگلیسی؟ توضیح ایشون این بود که خب من شعرهای خودم رو نمیتونم به انگلیسی ترجمه کنم، اگر در اصل به انگلیسی میگم اون چیز دیگه است. حالا در مورد اشعار شاداب هم ممکنه قضیه همینطور باشه، اتفاقا او هم اشعاری به زبان انگلیسی داره، اشعاری که رأسا به زبان انگلیسی سروده، ولی فکر میکنم که همین مثلا شعر فارسی خودش رو ترجیح بده کسی دیگری به انگلیسی ترجمه بکنه.
پس از گفتگو با لطفعلی خنجی به سراغ شاداب وجدی می رویم. خانم شاداب وجدی، بد نیست اول با یکی از شعراتون شروع کنیم، یه شعر کوتاه از همین مجموعه‌ای که تازه ترجمه شده.
شعر کوتاه از مجموعه‌ای که ترجمه شده. یک روز دیگر، یک روز دیگر، آینه تکرار هر روز با من به سوی خانه می آید شتابان، با انعکاس رنگ‌های دودی و نارنجیش در شیروانی‌های پیر شهر. با من قدم‌هایش هماهنگ خود را به دست ظلمت شب می سپارد در لحظه غمگین پایان. در را به روی شهر می بندم، در را به روی شب که می آید به سوی کوچه ها آرام. آنگاه در خالی خلوت و لحظه های خورد گشته زیر آوار ندامت های سنگین خیره می مانم. بر تکه های روز رفته، بر این سراشیبی که می لغزد به سوی هیچ. در خالی خلوت بال نگاهم باز پر می کشد تا بستر کارون، تا تشنه لبهای کویر لوت، رویای سبز دامن البرز، آوازهای آبی امواج آزاد خزر. می خواندم برخیش، می آیدم در گوش، ای وای نیز من آنجا و نیم دیگرم در راه. پس کیست اینجا این چنین سرگشته و خاموش؟ خود را به دست ظلمت شب می سپارد یک روز دیگر.
حالا هوای غربت و داشتین شعر اولی که دکلمه کردین، چه میزان از شعراتون این حالت رو بازتاب میده؟
زیاد نه، ولی خب خیلی هاش نه به این صراحت. و این شعری که الان خوندم شعریه که اتفاقا توی یکی از بیمارستان‌های لندن، سنترال میدل سکس هاسپیتال، اینو گذاشتن، هم فارسیشو هم انگلیسیشو، برای اینکه یه گروهی بود که میخواست این شعر رو اصولا منتشر بکنه، همه جا منتشر بکنن، اینو گذاشتن تو بیمارستان‌ها و خیلی عجیب بود. من گفتم که یه شعری دارم به اسم امید، گفتم اینو بذارید توی بیمارستان، و اون آقایی که مسئول این بود گفت که نه، این چون حرف البرز و دریای خزر و اینا توش هست، هر بیمار ایرانی که میاد اینجا بیشتر تحت تاثیر قرار میگیره و اینو میذاریم.
شعرهای شما به زبانهای دیگه هم ترجمه شده؟
یکی به آلمانی چاپ شده که مترجمش اینگرید شتول، و وقتی که چاپ شد استقبال شد ازش در آلمان. کتاب دیگه‌ای که به زبان سوئدی منتشر شد، اونم خودش شاعر بود،
این خانم اشتول هم خود شاعره، یان میلوش که شاعریه که خیلی معروفه توی سوئد، اون ترجمه کرد شعرها رو و من خبر ندارم که بازتابش تا چه حد بوده.
گفتگو با شاداب وجدی، شاعر و مترجم مقیم لندن، پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.